أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انتقني بالهدى والهمن التقوى وفقن التي هي أزكى واستعمل لي بما هو أرزا. درس 123 رو پیش رو داریم. سوره مبارکه 8 قسمت 4 آیه 18 تا آیه 21. ابتدا استماع میکنیم تلاوت رو، بعد وارد بحثش میشه.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
صدق الله العلي العظيم صلى على محمد وآل محمد. خب ترجمه که ترجمه راحتیه، تعبیر به الذین آمنو شروع شده، اتقوا الله به عنوان اولین چیزی خدا از اهل ایمان میخواد که حدود الهی رعایت کنن. ولتنظر نفس ما قدمت لغت، ولتنظر که همونجور میدونید امر بلام دیگه، لتنظر بوده، هرگاه قبل از امر بلام وافا و ثم بیا لامش چی ساکن میشه. برای شما از کنم ولتنظر، فلینظر، مثلا ثملینظر اگه داشته باشیم همینجوریه. یعنی حتما باید ببینه، به دیده دل بنگره که چه چیزی ما قدمت پیش فرستاده لغت برای فرداش، این روز قیامتش چه چیزی پیش فرستاده برای فرداش. و اتقوا الله، تقوا پیشه کنید، حدود الهی رو نگه دارید. حالا این و اتقوا الله با او چه فرقی داره؟ بحث داره. ان الله خبیر بما تعملون، خدا نسبت اون کاری که شما انجام میدید چیه؟ کاملا آگاهه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، نباشید مثل کسایی که چی؟ فراموش کردن خدا رو، فراموش کردن. پس خدا هم چیکار کرد؟ خودشون رو از یادشون برد. انسا الله هم به فراموشی انداخت خدا اونها رو، انفسهم از خودشون، یعنی خودشون رو فراموش کردن. اولئک هم الفاسقون، این آدمایی که خدا رو فراموش کنن به فسق میافتند، فاسق میشن، منحرف میشن از اون مسیر اینا، چون تمام تو راه بودن به تذکر و توجه و در قد انسان خودشو در محضر حق بدونه و متذکر باشه به حضور حضرت حق. بعد بلا فاصله میگه خب پس دو گروه شدن آدم ها، آدمایی که در ذکر و توجه هستند و اهل تقوا و در حقیقت اینا هستند، آدم هایی که دچار خودفراموشی هستند، خدافراموشی که به نتیجه چیه؟ خودفراموشیه. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، خودفراموشان اصحاب نارن، خود آگاهان اصحاب بهشتن، اصحاب الجنه تو اون پیروزی هم مال ایناست، فوز بخواد، رستگاری میخواد، پیروزی میخواد، مال این گروهه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، این قرآن ما فرستادیم برای کوهی، لرأيته خاشعا متصدعا، لو میگه یعنی این احتمال نشدنیه، یعنی این کار رو نکردیم، لو برای شرطه که امکان تحقق نداره. لرأيته، حتما تو میدیدی که اون کوه خاشعا متصدعا، در حقیقت چی میشد؟ به حالت خشوع میافتاد، فروتن میشد، و متصدعا من خشیت الله، و از حراس خدا چی؟ متلاشی میشد. تصدو هم تلاشی. میگه تلکل امثال نظر به حال الناس، این مثال ها رو ما میزنیم برای مردم بلکه اینا فکر کنن، بیاندیشن، تفکر داشته باشن. خب واژه قدر رو ما داریم به معنی فردا، غدو و غدو سپیده دم رفتن رو میگن. پس مستره، معنی فعلی داره، رفتن سپیده دم رو میگن و غدو یا غدو. غد فرداست، در اون توصیه داده شده به معنی آینده دور مورد انتظارم به کار میره. پس اصل غد در عربی که ریشش هم از غدو میاد، ببینید مثلا امروز میگیم انشاءالله فردا صبح زود حرکت میکنیم و اینا، واژه غدو رو براش میارن. معمولا این کار بالغدو و بالآصال هم میدنم، غدو همون سپیده دم حرکت کردن، بعد اسم شده برای فردا. حالا این فردا می توصیه دادن، گفتن هر چیزی که در آینده میاد، آینده مورد انتظار، ما میگیم فرداها، آینده های دور نزدیک فلان. خب معلومه فردا آینده نزدیکه، نزدیکترین آینده ما فرداست دیگه، و دورتای آینده هم میتونه پیش رو اون باشه. در این آیه مورد بس تعبیر به قد اشاره به روز قیامت داره. پس ببینید خدا قیامت فردا میدونه، این اینقدر نزدیکه، به خاطر اینکه با توجه به مقیاس عمر دنیا به سرعت فرا میرسه و اینا هم به سرعت نکره بر اهمیت اونه، خیلی زود میرسه دیگه. آخه ما شما با حساب کنید میلیاردها میلیارد سال عمر کره زمینه، عمر این سیارات، عمر این فلانه، بعدم میلیاردها سال دیگه هست. این قیامتی که ما میخوایم بگیم فرض کن مثلا 2-3 میلیون سال دیگه اتفاق بیفته، فرض حالا معلوم نیست این باشه، برای شما عرض کنم که خیلی نزدیکه نسبت به این چیز. عمر کرات میلیاردها سال بودند و میلیاردها سال دیگه هم هستن. این قیامتی که خدا وعده داده، شما حساب کن کره زمین منظومه شمسی هستن، کی متلاشی میشه؟ میشه پایان چیز. این نسبت به میلیون ها منظومه دیگه که وجود داره تو راه شیری، و راه شیری خودش یکی از کوچکترین مجموعه های عظیمی است که تا حالا کشف شده، و میلیاردها میلیارد پیش از او هنوز کشف نشده. خب هیچ، یعنی دیگه این فردا به نظر من خیلی دیر گفته دیگه، یعنی چند میلیون سالی که تا انهدام منظومه شمسی وجود داره خدا تعبیر به فردا میکنه ازش. چون قیامت کبرا که بپاشه بایستی منظومه شمسی به هم بپاشه، و ویژگی هایی که خدا میشماره. گوش دادیم ما چقدر برامون چیه؟ دور و چند؟ ما میگیم هزار سال، ما میگیم چه خبره هزار. ما الان 10 سال هم برامون خیلیه، 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه، او یک قرن، یک قرن میشه 100 سال، 10 قرن دیگه، چه خبره بلا. بله تو محاسبات ما که کوچولوی ما خیلی به اون میاد زیاده، بگیم 1 میلیون سال دیگه میشه، برای اون زیاده. نه، برای خدا چی فرداست، یعنی اونقدر کوتاهه و اونقدر نزدیکه در مقایسه با چی؟ خاشه. این نکرم گفته برای اهمیتی یادتون باشه، ولی تنز و نفس مقدمت لغت، برای فردا میشه. نکره چند تا خاصیت داره، یه وقتی مفید عمومیته، نکره میارن برای اینکه عمومیت رو برسونه، گاهی نکره میارن برای اینکه اهمیت رو اعلام کنه، یعنی بس بسه معرفش نمی کنن که بیاد مثلا این چیز خاصی رو شامل اهمیت با تعظیم و تکریم کنن به نکره میگن، و یه وقتی دارد برای عمومیت استقرار داره. به انما العسر یسرا، العسر سختی روشن، یسرا آسانی های فراوان، و متکثر و متعدد، نادری که به چش نمیاد. خاشه یعنی فروتن، خشوع فروتنی، تذلل و زاری کردن. برای این ماده در اصل نرمی و آسانیه، به معنی خشوع فروتنی هم به کار رفته. پس اصل خشوع هم نرمی و آسانیه. فرق خشوع با خضوع چیه؟ میگن خشوع مال تواضع بدنیه، اقرار به تذلل و خدمتگزاری در مقابل کسی، دلراس میشی، این میگن بهش خشوع، خضوع یا خشوع، این خضوعه. اما خشوع معمولا تواضع چشم و صدا و اینا ندارید، که حمله بر شما تواضع دل هم ممکنه بشه و اینها، ولی عمدتا تواضع چشمی. پس دلاراست شدن ظاهری و خدمت گذاری خضوع میشه، ولی شما با کسی با چشم تواضع میکنی مقابلش، ندارید صدای خیلی متین و آرام و خیلی با احترام مقابلش داری، میگن ایشون داره خشوع میکنه. متصده شکاف خورده متلاشی شده. صدع یعنی شکافتن. اسفایل باب تفعله. ببین تصدع یا تصدع و تصدع. متصده میتونست بشه متصده مصدع. ولی دیگه ادغام نشده اینجا. جایز آخه. این واژه به طور متابعه شکاف خورده متلاشی ترجمه میشه. صد شکاف و شکستگی در اجسام سخته مثل آهن و شیشه. یعنی این کوها که خیلی کوها هم همینه دیگه، کوها جنس اون یا جنس فلزه یا هر چیزی که شیشه ازش میگن، به هر حال جنس سخته. تصدع تو اونها معنا داره، میگو اگه خلاص میمد همشو متصدع میشد. خب واژه نسیان فراموشی و ترک کردن چیزیه. خوبه معنای جامع، هم فراموشی هم ترک کردن. نسیان دو تا مصدر داره، هم نسی هم نسیان، به معنی فراموش کردنه. نسی به صورت اسم میاد، یعنی هر چیز حقیر و ناچیز هم میگن نسی. و کنتو نسیان منسی یا سوره مریم، و بودم من نسی، یه چیز حقیر ناچیز منسی یا فراموش شده. نسی منسی، حقیری که فراموش شده. منسی هم میدونین چیه دیگه یا نه؟ چیه؟ فرض مهدی اسم مفعوله. منسوی میشه منسی، مهدوی میشه مهدی. صورت فعلی این ماده ثلاثه میره در قرآن خیلی به کار رفته، معمولا بر معنای غفلت و فراموشیه یا ترک اون چیز دلالت میکنه. لقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی، پس فراموش شد، ترک کرد. اینجا نسیان عهده، ترک کردن عهده، یا نه چه کم توجهی نه چه سرپیچی. آدم وقتی به یه موضوع بی توجه میشه یا سرپیچی میکنه فراموشش میکنه. بچه ها اینجوری هن دیگه، هرچی بهشون میگی گوش نمیکنن دو اینا، فراموش میکنن یا ترک میکنن دو اینا. چرا؟ کم توجه هن. یا میخوان تمرد کنند، دنبال سرپیچی هستند. منسی اسم مفعوله از نسی، فراموش شده، ترک شده. منسوی بوده که بعد درست شده، وا به یا تبدیل شده، دوتا یا در هم ادغام شده، زمم تبدیل به کسره شده. منسوی شده منسوی، منسوی دوتا یا در هم شده منسی، منسی میشه. نسیان وقتی میره با فعل انسا، یونسی انسا، انسای هر فعله بعد از الف تبدیل به همزه میشه، میشه انسا، یعنی فراموشاندن، به فراموش انداختن، از یاد بردن. اما یون سیان نکش شیطانو فلا تقعد بعد از ذکرام القوم الظالمین. اگه شیطان تو رو به فراموش انداخت، پس از توجه دیگه با قوم، با قوم ستمگر منشین. خب یون سیان نکه، تو رو به فراموش انداخت. نسی میگه صیغه مبالغه است، به معنی فراموشکاره. مبالغه اون در اون جهت کثرت فراموشیه یا جهت شدت. اگه کثرت باشه میشه کمی، شدت باشه میشه کیفی. پس نسی مبالغش، اگه کیفی باشه یعنی خیلی کمی باشه یعنی خیلی فراموشکار. اگر کیفی باشه اون مبالغش یعنی کسی که شدیداً فراموشکاره. آخه ببین ما یه وقتی یه چیز یادم میره چند دقیقه بعد یادم میاد، یکی یه چیزی یادم میفته، یکی یادش میره دیگه یادش نمیاد، میگن شدت فراموشی داره. خب به هر حال نسی اگه گفتیم یعنی فراموشکار، صیغه مبالغه است یا کثرت گاهی شدته. خب نسی یعنی ترک کنندم گفتن. اگه اینطور باشه مادر کار با مقلا که برای شما ارز کنم که این مضمون شبیه اونه. خب هر دو گفتن، بعضی ها گفتن ریشه انسان نسیه است، انسان میشه موجود فراموشکار، در این صورت همزه زائده و انسان نون و سین و این الفش منقلب از یاه، نونش هم زائده. اگر ریشهش انسه باشه الف و نون آخر زائده. ممکنه کسی چیز دیگه هم بگه ولی دوتا مشهورشه. آره انسان آره. برای شما از کنم که این جنسان هم یه بعضی چیزا آوردن اسم از شیگتا ترکیب جن و انسه جنسان مثلا باشه یا تعبیرها اینجوری دارن. آره اینا چیه دیگه؟ اینا ترکیب جن و انس است. سوال کرده بودن که انسان ها و جن ها میتونن با هم ازدواج کنن؟ بله هست مواردی داریم که اینا با هم ازدواج کردن، فرزندانی هم دارن. قصه های مفصلی هم در این قصه زمینه هست که میتونید مراجعه کنید. کتابی راجع به جن و ازدواج جن ها با انسان ها نوشته شده، مراجعه کنید اونجا تمام موارد مصادیقش هم میگه و اینا. آره خب نکته های ترجمه حالا چقدر راست باشه یا دروغ دیگه بس برید ببینید دیگه، بعد خودتون قضاوت کنید مثلا درسته درست نیست. خب تو نکته های ترجمه توجه به ساختار صرفی کلمات که نکته های بسیار مهمه که حالا مصادیقشو داره میگه. امروز اشاره میکنه ساختار صرفی توجه نکنید اشتباه میکنید در تو. یکی اسم تفضیله، میای اسم تفضیل توجه نکنید اشتباه میکنید. ببین سوره روم رو غلبت روم فی ادنی الارض و هم من مد غلبهم سیغلبون، میگه که رومیان مغلوب شدن در نزدیک این سرزمین، پس از مغلوب شدن بار دیگه غالب خواهند شد. در آیاتی اومده ادنا رو گفته نزدیک، در حالی که ترجمه شده که ادنا نزدیکتر، رومیان شکست خوردن در نزدیکترین سرزمین و بعد از شکستان به زودی پیروز خواهند شد. برای شما عرض کنم که این نزدیکترین سرزمین درسته، ادنا ادنا نگفته فی مثلا دنی الارض یا مثلا الارض الدنی، یه نگفته که زمین نزدیک، گفته ادنا الارض نزدیکترین سرزمین. برای شما عرض کنم که یک تشخیص بابه، نگاه کنید یکی از کارهای مهم اینه که ما باید بدونیم این ماده در چه بابی رفته و این رفته به چه معناست. خیلی خیلیش مهمه. ما یه فعلی داریم، یعنی آیهی داریم سوره یونس آیه 35، افمن یهدی الالحق حق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. ببین سه تا واژه هدایت در اینجا بکاره، ماده هدایته، اولی یهدیه، خب بله کسی که هدایت میکنه، آیه کسی که هدایت میکنه میسوی حق، سزاوارتره که تبعیت بشه امن یا کسی که لا یهدی الا ان یهدا، یهدی نمی کنه مگر اینکه هدایت بشود. یعنی چی یهدی نمی کنه؟ خب گوش کنید، بعضی یهدی رو فکر کنم همون یهدیه، یعنی خطای راهبردی اینه، در حالی که یهدی هدایت تو باب افتعاله، اهتدا یهتدی اهتدا. یه قانونی داریم، اون قانون میگه عین الفعل فعلی، او از او 11 تا حرف باشه که قبلا گفتیم تو فاعل فعله، خب ذکره بود، تذکر از ذکر از ذکر، خب این میگه اگه عین الفعلش باشه ت تبدیل به عین الفعل میشه، اهتدا یهتدی اهتدا میشه اهددا، دو تا دال ادغام میشن میشه اهددا، همزه اضافی دیگه که حرکت داره میشه هددا، هددا یهدی هددا، هددا یهدی میشه افتعل یفتعل یا الله افتعل اهتدی یهتدی، اهتدا میشه چی؟ اهددا اهددا هددا اهددا، چون ه حرکت داره دیگه همزه نمیخوایم، همزه با بفتال به خاطر این بود که افتعل ف ساکن بود، ف اگه به دلیلی متحرک بشه همزه دیگه نیازی نیست. برای شما عرض کنم که اینو بحثید، مواظب باشید که ببینید با من باشید، یهدی یعنی هدایت میکنه، یهتدی یعنی چی؟ که اون یهدی میشه هدایت میپذیرد، یهدا هدایت میشود، یهدی معلومه یهدا مجهوله، یهتدی یعنی هدایت میپذیرد. آیا کسی که هدایت میکنه بیسوی حق سزاوارتر است که تبعیت بشه یا کسی که لا یهدی هدایت نمیپذیره مگه هدایت بشه؟ یعنی کسی که خودش هادیه معلومه مارسان خودش علیه هدایته، تا کسی که بخواد هدایت بپذیره و فلان و بیاد هدایت بشه و اینها. خب مباحث محتوایی که گفتیم گفتار چهارم اینجا، ضرورت توجه دائمی به فرمان خدا در زندگی، بحث بسیار مهمیه که اینجا دیگه میتونید با یه مطالعه جدی شاید واقعا وظایف مؤمنان در برابر خدا چیه. اولین وظیفه که مؤمنین دارن اتقوا الله، فرمان خدا رو مواظب باشن، هیچ بهانه‌ای به گناه معصیت ندارن. تو اینا دومین وظیفه میگه محاسبه نفسه. یعنی چی محاسبه نفس؟ یعنی هر روز اعمال نیات بررسی کنه، اعمال خودشون رو نیکی یا بده بررسی، اخلاص که داری عجب دارن یا ندارن تو اینا نداری؟ یعنی ولتنظر نفس ما قدمت لقد، بررسی کنن. امام موسی بن جعفر در روایت فرمود من لم یحاسب نفسه فی کل یوم فلیس منا، یا لیس منا من لم یحاسب. هر دو شما محاسبه نفس نکنه اصلا ما نیست، خودشو منسوب به ما نکنه. فرمودن خب چی جوریه؟ گو این اصاب خیرا استزاد الله، وقتی حساب میکنی آخر شب کار خوب دیدی از خدا بخواد زیاد کنه، و این اصاب شرا استغفر الله و تاب الیه، ای کار بد دیدی استغفار کنه توبه کنه. این نظام محاسبه نفس. بنابراین ولتنظر نفس و ما قدم لقد، اینو نظر کردن، بررسی های عبرت آموز و تحلیل های عمیق و دقت کردن، همین محاسبه نفس دیگه. این ولتنظر، اگه یکی گوه آیه محاسبه نفس در قرآن میگو ولتنظر نفس و ما قدمت لقد، معلوم میشه که مهم اینه که شما آینده پژوه و آینده نگر و آینده ساز باشی، این مهمه. چون قرآن به شدت حساس رو این که ولتن باید نظر کنه، ما قدمت لقد، چه برنامه برای آینده داره، چه کاری برای آینده داره میکنه، چه آینده سازی، یعنی آینده پژوهی، آینده نگری و آینده سازیش چی جوریه، چه اتفاقاتی برای آینده داره رقم میزنه. میشه خیلی مهمه و اتقوا الله، یادتون باشه تو این آینده ها خودتون رو فقط نبینید، بنده های خدا ظلم نکنید، حریم های الهی رعایت کنید. اینکه مؤمن اصلش باز حرمت الهی داشته باشه محفوظ، یا الذین امن اتقوا الله. این که تو ولتنظر و تقلا داشته باشید، چون همه طراحی برنامه‌ریزیاتون خودخوانه باشه، ان الله خبیر و ما تعملون. ما متاسفانه خیلی وقتا برای شما عرض کنم که دوچار یک نوع در حقیقت، یعنی دوچار یه افراط تفرید میشیم. بعض وقتا فقط خودمونو میبینیم، بعض وقتا کلا خودمونم یادمون میره. این خیلی خطرناک، هر دوش بده. حتی تو عالم حیوانات اگه حیوان خودشو ببینه، خودخواهی موجب میشه انسان حرکت بیسته. خودخواهی انسان رو باز میداره. داشتیم صبح جلسه بحثی بود و اینا، برای شما عرض کنم که این مثال رو، همون مثال معروف رو زدم و اینا، که چی؟ گفتم که اسبه اومد، آره دیگه، آب زلال رو هر چی چیز کرد نرفت، عمقی هم نداشت آب، نرفت. یه حکی میرسید گویی آب گلالود کنید درست بشه، آب گلالود کردن اسب رد شد. گفتن چی بود حکمتش؟ گویی اسب وقتی می به آب نگاه میکرد، خودشو تو تصویرش میدید هیچ حیوانی پا رو خودش نمیذاره، آب گلالود که دیگه خودشو نرد شد. یعنی حتی حیوانات رو از حرکت باز میداره خودبینی ندارید. یعنی قرار شما فقط خودمون میبینیم چی کنیم، خیلی وقتا چیزه حرکت نمی کنیم. خب سومین وظیفه اهل ایمان اینه که وابستگی و نیاز خودشون رو به خدا در حقیقت فراموش نکنن، خودشون موجود مستقل نبینن. اگه اینطور باشه دوچار خودفراموشی میشن و این آدم ها فاسق میشن از مسیر بندگی خدا. فسق هم گفتیم دیگه، از مسیر فطرت منحرف شدن، همین در آوردن خرما از پوستش میگن فسق دیگه. خب این میشه. پس اگه خدا یادتون میره، خدا هم خداتون یادتون میبره و اینا. نگاه کنید من عرف نفسه فقط عرف ربه، معنیش چیه این؟ نه کی هم چی حرفی زده؟ میگه اگه خودشو بشناسه خدای خودشو میشناسه، این نیست. یه بار دیگه بگید من عرف نفسه فقط عرف ربه. یعنی چی؟ من عرف نفسه، هر کس خودش رو شناخت فقط عرف ربه. این نشون میده که قبلا خدای خودش شناخته. یعنی شما وقتی معرفت الله پیدا کردید، این معرفت نفس بعدش میاد. تو اگه نشون دادی که خودتو شناختی، نشون میده که قبلا خدای خودتو چیه؟ شناختی. فقط عرف ربه، در حقیقت شما قبلا شناختی پروردگار. میذارم میگن برهان برهان لمه، شما از معرفت الله به معرفت نفس میرسی. حتی یه دم مثل ایشون ممکنه معنا کنن من عرف نفسه، هر کی خود را بشناسد فقط عرف ربه، به تحقیق پروردگار خودش هم خواهد شناخت. کسی میتونه خدا رو بشناسه که خودشه بشناسه، از خودشناسی به خداشناسی، خودشناسی برای خداشناسی. خب اینه، مثلا این میگن برهان این، از معلول به علت میری، در حالی که در اون برعکسش اصلی از علت به معلول میای. روشنه؟ حالا میگه نباشید مثل کسایی که نسل الله، فراموش کردن خدا رو. وقتی فراموش کردن خدا رو بعد چی شد؟ خودشونم چی؟ فراموش کردن. پس من ببین گوش کنید، من عرف نفسه فقط عرف ربه، من نسیه در حقیقت جوری بوده، من عرف الله، من عرف ربه، در حقیقت عرف نفسه، اینجوری میگه هر کی خدا رو شناختش، من نسیه ربه فقط نسیه چی؟ نفسه. هر کی خداشو فراموش کنه خودش چی؟ فراموش میکنه. همینه. یعنی در نشون میده که انسان منشأ خود فراموشی خدا فراموشیه، چون حقیقت بزرگ عالم وجود که همه چیز انسانو چیز که ذات حضرت حقه، شما نسیان به خدا رفت دیگه چیزی نمیمونه، چون انسان حقیقتی جز اون نداره، انسان یکی از مظاهر تجلی حضرت حق توی عالمه. شما وقتی او رو فراموش کنی اصلا گم میکنی خط ارتباط رو. شما وقتی خدا رو فراموش کنی دیگه شما کی هستی اصلا؟ چه نسبتی توی عالم داری؟ اصلا قطع میشه خط ارتباطت و اتصالت، لذا خودت رو گم میکنی، یعنی فراموش میکنی، یعنی قاطی میکنی کلن. این که آدم ها دوچار بحران های روحی میشن دو اول آخرش اینا، چون خط اتصالشون گم شده. اینا نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا رو فراموش کردن، خدا هم دوچار خود فراموشی. نه یه خدا اینا رو خود فراموشی بهشون میده، طبیعی اتفاق میفته، منتها چون همه کارا به خدا نسبت داده میشه، از جهت هم انسان رو در اینجا به خدا نسبت داده شده. بنابراین شما همونطوری که منشأ معرفت نفس معرفت ربه، منشأ نسیان نفس هم نسیان ربه. من عرف نفسه فقط عرف ربه، در حقیقت من کفر نفسه فقط کفر ربه. کسی که خودشو کافر میشه، خودشو دیگه چیز نمیکنه، در حقیقت خدای خودشو، اول شما کفر به رب پیدا میکنی بعد کفر به نفس. اول خدای خودتون چیه انکار میکنید، بعدم خودتون انکار خواهید کرد، طبیعی ماست. دقت کردید؟ آره. این برون تعبیری که در حقیقت معرفت رب منشأ معرفت نفس باشه، ممکنه برعکس باشه از اون طرف. خیلی وقتا بله، ممکنه کسی اینجوری نگاه کنه که معرفت نفس مقدم معرفت چیه؟ رب. هر دو مسیر هم بازه به روی انسان ها. این انسان وقتی به فطرت خودش توجه میکنه، خداوند حقایق ناب الهی در فطرت های انسان ها نهفته شده، ممکنه تو به عالم ذره ما چیز نباشه، فطرت رو مورد اتفاقه، چون خیلی عالم ذره رو قبول ندارن. میدونید که تو فلسفه حکمت صدرایی میگن اصلا این که روح قبلا بوده و چی باشه اینا رو خیلی قبولش ندارن، دو اینا میگن اصلا روح مولود جسمه، میدونستید؟ نتیجه تکامل جسم میشه روح. انسان جسمش به مرحله ای میرسه مثلا چهار ماهگی، روح در حقیقت از این جسم به وجود میاد. میگن روح جسمانیت الحدوثه، حدوثش از جسمه. این تو حکمت صدرایی هست، ملا صدرا این هم میگن اسوار و فلا اینا، هم اینجا جسمانیت الحدوثه. اما روحانیت البقائه، دیگه ماندگاری روح به جسم کاری نداره، جسم نابود میشه ولی روح میمونه. پس روح تو جسم، روحانیت البقائه روح هیچ دعوایی نیست، اینکه روح میمانه و هیچ وقت از بین نمیره. اما تو اینکه روح محصول تکامل جسمه، یعنی جسمانیت الحدوثه، یا نه روحانیت الحدوثه، روح ابتدا خودش آمده، یعنی خدا تعالی روح رو خلق کرده، نتیجه طبیعی اونم خدا خلق کرده، اون تا نتیجه تکامل جسم نیست، خودش ابتدا هم در عالم دیگه بوده، در عالم ذره هر چی بوده، بعد اومده ملحق شده. این موضوع بحثه، گرفتی؟ حالا دیگه اینا رو تفسیر، اینقدر تفسیر جاری های مولا صدر رو بخون تفسیر شد، تمام اینا رو دقیق تر از بقیه رو تفسیر بکن. همه این کتاب هایشو تفسیر خیلی داره، تفاسیر مولا صدر رو اخیران همش چاپ شد. انشاءات چیز یه بنیاد حکمت متعالی داریم مال حضرت آیت الله سید محمد خامنه‌ای، پدربزرگ بزرگ مقام معظم رهبری، در اون بنیاد حکمت صدر و اینا مفصل آمده، اینا بنیاد صدر و ظاهر. خب بعد خدا یه مثالی میزنه و اینا که میگه بسیار انسان هوشدارا توجه نمی کنند و اینا که مدبر در عالم وجود داره و اینا. بعد خدا یه مثالی میزنه، از کوه میخواست در برابر خاشه بشن، کوه همه خاشه میشدن در برابر عظمت خدا، اما اینا اینقدر بیشعورن که خاشه نمیشن. میگه این قرآن نازل میشه بر کوه، اصلا میپاشید به هم. وقتی کوه که فاقد شعور ادراک ظاهریه اینچنین در برابر خدا خاشه متلاشی میشه، جا داره انسان هم مشترا چیکار کنه؟ گوش بده، دست از غرور خودخواهی چیه برداره، توجه کنه. اینا میگه مثلا برای انسان ها میذاریم فکر کنن، ولی متاسفانه هیچ فکری بیان مسیر بندگی رو دنبال کنن نمی کنن. محاسبه اعمال و مراقبه بر اون لازمه، لازمه تقواست ها، بله دیگه. میگه اتقوا الله ولتنظر، دوباره واتقوا الله، نگم واتقوا الله وسطش چی اومده؟ ولتنظر اومده، یعنی قبل از محاسبه نفس باید تقوا داشته باشی، بعد از محاسبه نفس هم باید منتهی به ازدیاد تقوا تو تو بشه، بعد حدود الهی رو رعایت کنی. احساس اقتدار و ایمنی از آسیب دشمن زمینه‌ساز غفلت و کم‌تقواییه. در واقع پیشین خدا به مؤمنین اطمینان داد که کافران یهود از این پس تا به روی روی مستقیم با شما نخواهند داشت، با منافقین هم کاری از پیش نخواهند بود، ولی پس از اون اطمینان بخشی خدا توصیه به تقوا میکنه. میخواد بگه احساس ایمنی زمینه غفلت رو فراهم میکنه، مواظب باشید. درسته شما از یهود و منافقین آسیب نمیبینید، خدا مراقبه، ولی این دلیلش نمیشه که خودتون دچار غفلت بشید و دیگه فکر کنید دیگه همه چی حل و فلان. اصلا اینجوری نیست، از دشمن نباید غافل شد، اصلا نباید از دشمن غافل بود. تو رفت آمده که انسان با دشمن داره، سایش های روابطی انسان تحت تاثیر واقع میشه، ناخواسته عامل دشمن میشه، ناخواسته. یعنی خیلی از آدمایی که نه سابقه جاسوسی دارن، نه اصلا عامل بیگانه هستن، نه فلان، تو موقعیت‌های شغلی قرار میگیرن، دشمن روشون حساس میشه، روشون عملیات انجام میده. ظرف 15 سال، 20 سال، 30 سال اینا آداب خودشون میکنه. مسیری داره. شما سریا رو دیدید روز جمعه یا ندیدید؟ تلویزیون شبکه 1. حتما این برنامه رو ببینید، یه دو سه بارم ببینید. فکر نمی کنم یه ساعت بیشتر بوده اینا، برای نفوذ بوداره. حتما ببینید، بعد متوجه میشید که عالم چه خبره. آره، ظاهرن تاریخ 3/2/95 این برنامه سریا پخش شد، حتما ببینید. بگید تو آرشیو سیما هست، اونجا متوجه میشید که تیم نیویورکیه، نیویورکی ها کیا هستند، از کجا با کی مرتبط شدن، تو برجام اینا چه نقشی داشتند، چیزی بردن، برجام های بعدی چیه، برنامه ازن چیه، چی بوده از اول، حالا چیه، بعدش چیه. اینا همه رو اونجا قشنگ خیلی زیبا تصویر کشیده، تلویزیون هم پخش کرد قشنگ. حالا بخشش یعنی دیگه وقت همش بیاره که خیلی، ولی به نظر من بسیار راهگشا است. ببینید برای شما از کنم، مؤمنان در معرض از یاد بردن خدا هستن، نیازمند هشدار الهی برای پایبندی به تقوا هستن. این بله دیگه، آدم ها همیشه در معرض یاره محل لازم میکنه خدا. چرا اینقدر ذکر الله تاکید شده؟ دائما ذکر بگید. حالی وقتی به لزبان میگی یخ به دل هستی، میگن عرفا دو جورن، یا ذکری هن یا ذکری هن. ذکری ها دائم الذکرن به لفظ که توجه باطنی میاره، بعضی ها دائم و ذکرن در باطن، ظاهرشون ذکر نمیگن به زبان، ولی از باطن به شدت توجه به حضرت حق دارند. به هر حال قایت ذکره، یعنی انسان باطنن توجه داشته باشه، گاهی از ذکر ظاهری اونها اثر میشه، بعضی وقتا نه، خود توجه باطنی خودش کارسازیه. اینا داره ولی خیلی از بزرگان ما ذکری بودن، یعنی ذکر ظاهری رو هم دائما میگفتن که غفلت حاصل نشه. تفکر در آیت وحی زمینی ساز خشیت و خشوع انسان در برابر خداونده، که همین لعلهم یتذکرون همین رو میگه. تو سبک زندگی قرآنی میگن خمیرمایه تقوی در آیت این درس اشاره شده دو چیزه: یاد خدا یعنی توجه به مراقبت دائمی الله و حضور او در همه جا در همه حال، دو توجه به دادگاه عدل خدا، نام اعمالی که هیچ کس هیچ کار صغیر و کبیر وجود نداره بلکه در این ثبت میشه. و همین دلیله که توجه به این دو اصل این مبدا و ماس سرلوحه تمام برنامه‌های تربیتی انبیا و اولیا قرار داره و تأثیر عمیقی در پاکسازی فرد و اجتماع داره و چشمگیر این تأثیر گذاری. این که جز سیام جز 29 فقط مبدا و ماد بحث میشه به صورت جدی و اساس و گسترده، همینه. شما چپ میری راست میری دو تا بحث داری، توحید ما مبدا ماد، این دو تا توجه کن. چون دو چیز ما یاد خدا ما میخوایم که مراقبت داریم توحید میشه، این یاد دادگاه عدل الهی گرفتیم نزداد قفلت بشه. لذا سوره حمد که 10 بار واجبی در روز بخونی و شما حداقل 44 بارم برای یه شیعه مستحبه که بخونه، خب برای چون 34 تا نماز مستحبی داره دیگه، تو همش هم چیه نافله داره. 44 بار سوره حمد چی رو داره میگه؟ مبدا و معاد اصلش الحمدلله رب العالمین، اشاره به خدا حضرت حق و یگانگیش و اینکه هم فقط مخصوص اوست و اوش شایسته نیست، خاطری که رب العالمینه، توحید دیگه. آخه کسی تو عالم دیگه غیر از اونست که این عملیات و ربوبیت انجام بده. لذا حمد، هر کی هم حمد کنه در خدا رو داره حمد کنه، چون تنها او رب العالمینه. در آن که انقدر قدرت داره رحمان رحیمه، بسیار مهربانه، و این رب العالمینیش یکی از تجلیات رحمتشه، رحمت واسعش و رحمت خاصش. اینشو توحیدمش، همین موجود، همین عظمت، همین ربوبیت، همین در حقیقت کسی که همه حمد و مال اوست و اینا، مالک یوم الدین، صاحب روز جزا است. یعنی بدونید حساب کتاب قطعی است و صاحب اون روز هم همین کسی است که امروز رب العالمینه. البته مهربانه با همه، ولی به هر حال اوه که صاحب اون روز عظیمه. این توحید مبدا و ماد، این چون اینه تو هم انقدر تاکید شده. قرآن هم همه معارفش همینه دیگه، چیز غرضی که نمیخواد بگی. لذا میگن دیباچه قرآن حمد، همه قرآن خلاصه در سوره حمد دقیقا نمیتونه. بعد شما وقتی اینجوری میبینی حس میکنی وای همه ستایشات مال الله بوده، همینطوره، همه ربوبیت ها دارن اتفاق میفته، همه جهان بالا پایین که میره همش اوه و اینا، و اینا بسیار مهربان، رحمت واسعه رحمانیه داره، رحمت خاصه رحیمیه داره، فلان اینا، و اون روز عظیم هولناک خطرناک بسیار وحشتناک قیامت تنها صاحب مالک اوه، همه بس بایستن تو ضعف، حتی پیامبران الهی، فقط یک نفر مقتدره در اون روز، ملک و مالک اون روز فقط یک نفره، فرمان روا، زمامدار، صاحب همه چی فقط اوست. اون روز بسیار هولناک و خطرناک یه دفعه به هم میریزی، دست خودت هم نیست، میگه ایاک نعبد، پس من فقط تو رو میپرستم، ما فقط تو رو میپرستیم، ما کسی جسته نداریم. البته پرستش اون عبودیت، پیمودن مسیر حضرت حق، البته در پیمودن این را ایاک نستعین، فقط از تو کمک میگیریم. این که از غیبت به خطاب میای و یهو گروهی میرید به سمت خدا و عبودیت رو عرضه میکنید، باشه اینه منشش. بعد خدا ندا میکنه که خب بنده من چی میخوای، حالا چی میخوای تو که اعتراف کردی به این که همه حمد ها مال منه، اقرار به رب العالمین بده من، رحمانیت و رحیمیت و مالکیت من کردی و عبودیت خودت رو منحصر به من کردی و از من استعانت گرفتی، اینا بگو حالا چی میخوای، میخوای چی کارت کنم، چی کمک بدم. بنده میگه اهدنا الصراط، فقط یه تقاضا دارم ازت، اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به راه راست بیار و در این راه ما رو تثبیت، اگه هستیم تثبیت کن، اگه نیستیم بیار. صراط الذین، دیگه توضیح بقیش توضیح صراط مستقیمه که رای من امان علیهم باشه، هم 4 گروه، یا ما جز انبیا باشیم که نیستیم نمیتونیم، یا صالحین یا صدیقین یا شهدا، این 3 گروه هم سش امکان داره. الان ما رو که از 3 گروه قرار بده، تو خط انبیا باشیم دیگه، معنیش اینه تو خط یکی از چهار تا، یکی از این چهار گروه باشیم، ما رو جز منعونان قرار بده. این غیر المغضوب علیهم ولا الضالین توی قرآن که اخیراً چاپ شده میگه غیر از ایرانی ها چاپ شده اخیراً تو خیلی از کشورها منتشر شده، میگه مغضوبان علیهم ایرانی ها هستن. مواظب باشید از خدا بخواید که غیر از راه ایران یه همینجوری ها، یعنی اگه این نباشه آدم واقعا متوجه نمیشه چقدر حقه. همین که اینجور دشمن داره کار میکنه و اینجور داره میزنه نشون میده ما چقدر حقیم و چقدر ما داره میسوزن از حقانیت ما. خب فرمود صدقه بدهید، هرچند به یک ساز خورما، حتی نصف ساز، حتی یک مش خورما، حتی نصف مشت، حتی یک خورما، حتی نصف خورما. چقدر جالبه اصول کافی ها. آیا از کتاب کافیه؟ شاید فرو باشه، نمیدونم، شاید هم اصول باشه. آیا تو را شنوا بینا نکردم؟ آیا به تو مال و فرزند ندادم؟ بگوید چرا؟ پس خداوند میگوید پس ببین چه چیز برای خودت فرستاده ای. وی به جلو عقب و سمت راست و چپ خود نگاه میکند و چیزی نمییابد که خود را با آن از آتش جهنم حفظ نماید. حواستون باشه علاف نه خودتون باشید نه بقیه. وظیفتون در قبال دیگه تکلیف شرعیه، وظیفتون در قبال خودتون هم تکلیف شرعیه، یادتون باشه این وظیفه. ولی حواستون باشه آدم کسی نشید، حتی آدم خودتون هم نباشید. هر دقیقه به هوساتون توجه کنید، هر روز یه مدی رو هرچی شیطان آرزو کرد ابدو حرفو چی تام چی تو گوش خودتون میذارید تو محاسبه نفس، شب نگاه میکنین زیاده خواهی های این چیه، غلط ها چیه میکنی تو، هرچی دلت بخواد هرچی میبینی، چشت میخواد دلت میخواد و اینا حرف های این چیه، تو بی خود کردین، اصلا شأن تو نیست، اصلا لازم نیست داشته باشی، داشتی اینا همه تواکری برای چی میخوای اینو برخورد کنی، معاتبه گناه کردی و چی کردی، من قرار نمون این کارها رو نکنی، غلط ها چیه دوباره میکنی اینا، بزن تو گوشت. ما چند بار تو گوش خودمون زدیم گوش ظاهری، من نمیخوام بگم چند بار نشستیم خودمون محاکمه کردیم، خودمون محکوم کردیم. اصلا ما همیشه حق به رأی جانبی، از بس که جلو دیگران حق به جانب بودیم تو این توهم به خودمونم زده، یه وقتایی که خودمونم متوجه میشیم که اشتباه کردیم، حاضر نیستیم به خودمون بگیم اشتباه کردیم، این بزرگترین مشکل ماست. بگی بابا غلطو که من کردم، که من خودم که دینا به خودم دروغ بگم، به خودمونم دروغ میگم، این خیلی خطرناکه. یعنی حاضر نیستیم بپذیریم اشتباه خودمون رو، حالا جلو دیگران میگیم آبرومون میره، کم و زیاد میشه، کوچیک میشیم از این چیزایی که شیطان یاد ما داده. جلو خودمون چی؟ تو خلوت خودمون چی؟ جایی که هیچ کی چی نیست، چرا اونجا نمیریم زیر بارو اینا؟ ای بریم خیلی قصه، چقدر غلط کردم بابا، میگه 300 بار بگو الاف، یعنی غلط کردم غلط کردم غلط کردم، هر شب 300 بار تو نماز بتر درس الاف بگی. میگم این فیلم رسوایی دو رو دیدید یا نه؟ دیدید هنوز؟ خواهش میکنم حتما ببینید رسوایی دو. چرا تو چیز جشنواره پخش شده اینو، این خیلی قشنگ، اینو به تصویر، همین موضوع رو به تصویر کشته، خیلی قشنگ، خیلی زیباست. آی دهنمکی تو رسوایی دو حتی حرف زشتی هم میزنه، شما وقت غلط کردم یه چیزی هم میگه خوردم اونم میگه، توی فیلم خیلی زیباست، قشنگ میری سر قبر جلو قبر پدرش میگه، خیلی قصه های جالبی داره توش اینا، نگاه کنید. خیلی فیلمش حزب اللهیه، یعنی یه قرده اونوری رفته اصلا. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یادتون باشه هفته یه فیلم یا یه تئاتر برید ببینید، بچه‌هاتون هم ببرید به خاطر اینکه آشنا چشاشون باز شه دنیا چه خبره، بسیار تنوع ایجاد میکنه. یه فیلم یا یک چی، یه تئاتر، تو فضای بیرون هم برید با فضای بیرون آشنا شید، ببینید حس کنید مردم چی هن تو جامعه، با چادر ظاهر بشید تو مردم، یه خود چادری زیاد بشه و اینا، مردم میشه معلوم میشه بابا هنو حجاب هم هست و اینا، هی میرید گوشه خونهاتون اینا که چی میشه. خیلی خوبه، نه شما من که خودم میبرمش به زور میبرمش، بعدم میگم نقد این فیلم و این تئاتر رو بنویسید بدید، میدن. الان خیلی از این نقدها یخچاب میشه، مستعار و فلان، یه دخترچه داریم پسرچه، هر دوشون تقریبا نقد فیلم می‌نویسن اینا، ببینید خیلی جالبه، از بچگی یاد گرفتن، میدونن چی جوری به چه نحوی چی هست، خوب تیز فیلم‌ها رو قشنگ لایه‌های تو در تو فیلم‌های خطرناک رو تشخیص میدن. اکثر غریب به اتفاق فیلم‌ها در ایران معمولا فرمایشی از این برانبر و دستوریه و بسیار جرگیرش خیلی. اصلا تئاتر در جهان که نماد نیهیلیسم و پوچگراییه، تو ایران هم تقریبا اکثرش اینجور تئاترهای دینی خوبی که مال خودمونه، و فیلم ها هم جز چند تا دونه به تعداد انگشتای دست بقیهش. ببین یه فیلم سازشه به نام سلحشور رحمت الله علیه، این فیلم اسمال که چیزو میبینی یوسف شبا یا نه؟ این چقدر قشنگه؟ چقدر؟ باشه ده بارم ببینی کمه. بعد ایشون تو جامعه سینمایی ما مطرود مطلق بود. ناکه همچی آدمی که فیلم قرآنی میسازه، نماد فیلم ساز متحر فلانه. چرا؟ چون اومد اون حرفا افشاگری علیه بانوان حوزه سینما کرد و گفت اینا چه فسادی پشت صحنه دارن تو اینا، و همه برخورد. مرداش هم گفت. خب معلوم وقتی زناش میگه این زنا با چی ارتباط؟ با هم مرده که دارن کار میکنن داره. چند بار افشاگری رو انجام داد، اینجور مطرود شد و فلان اینا. بله آقای سلحشور رحمت الله علیه فوق‌العاده بود. فیلم موسار هم داشت، ایشون سناریوش نهایی شده بود دیگه. و من اوتی القرآن فظن احد من الناس اوتی افضل من اوتیه فقط اعظم حقر الله و حقر معظم الله. خیلی عجیبه، هر کی قرآن خدا بهش داده با قرآن مانوسه، پای کلاس تفسیر میاد میره قرآن میخونه، باز خیال کنه که به یک تن از مردم بهتر از آنچه به او داده شده در حقیقت چیزی داده شده، اون کس بزرگ دانسته آنچه را کوچک شمرده. چی گفتن؟ چیزی یعنی یه بار دیگه، هر کی قرآن به او داده شود و باز گمان کند که به یک تن از مردم بهتر از آنچه او دارد چیزی داده اند، این آدم بزرگ دانسته آنچه را خدا کوچک شمرده، کوچک دانسته آنچه را خدا بزرگ شمرده. کسی که قرآن داره بزرگترین بزرگا رو داره، فکر کنی کسی از این بزرگتر داره اشتباه کرده، چون غیر قرآن حقیره و فقط قرآن کبیر و عظیمه. کسی که قرآن داره با عظمت‌ترین چیز رو در چنگ خودش داره. انشاءالله حفظ میکنید. اعراب جمله هم که قبلا گفتیم، جمله‌ای که فاقد معنی از اعراب هستن هفت گروه هن. اینجا هفتشو گفته باله، هفتشو گفته این جمله هستن معنی از اعراب ندارن. مثلا جمله ابتداییه، اول جمله میاد الحمدلله رب العالمین، خب معنی از اعراب نداریم، الحمدلله مبتدا رب العالمین خبرش. جمله مفسره و اوحینا الی ام موسی، وحی کردن به ام موسی. ببخشید این وحی چی بوده؟ ان ارضعیه، این که شیر بده موسی رو. این ان ارضعیه تفسیر میکنه وحی رو، وحی این بوده که به او شیر بدهد. خب این مفسر، جمله مفسره محلی از اعراب چیه؟ نداره. جواب قسم آقا ولعصر، جوابش چی میشه؟ ان الانسان لفی خسر. این ان الانسان لفی خسر جواب قسم، جواب قسم مطلقا محلی از اعراب نداره. جمله سله هو الذی خلقکم من طین، الذی موصوله، جمله بعد از موصول چیه؟ سله. جمله سله معنی از اعراب نداره. جمله که جواب شرط غیر جازمه، اگه شرط جازم بود مثل من مجزوم میشه، ولی اذا که جزم نمیده. اذا اکرم الله عبدا شغله او به محبته. ببینید اینجا جواب شرط شغله او به محبت است. در اینجا شغله به محبته که جواب شرطه، اذا چون جازم نیست شغله به محبته چی؟ محلی از اعراب نداره. اما اکرمه داره، اذا اکرم الله عبدا. کی میتونه بگه اکرمه چی داره؟ مضاف الیه. آفرین، اذا از اسماء دائم مضافه است، اذا شرطیه، لذا جمله ما بعدش مضاف الیه. هفتم، جمله که تابع جمله است که محل اعراب، جمله محل اعراب یاد گرفتید 6 تا، هر چی جمله به اینا عطفم بشه تابع بشه اونم میشه محل اعراب نداره. مثلا الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب چون صله است برای الذین محل اعراب نداره، و یقیمون الصلاة، یقیمون عطف به یؤمنون است، چون یؤمنون محل اعراب نداره عطف به او یعنی تابع اوه، یقیمون محل اعراب نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.